سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
به تک تک شما همراهای خوب رادیو سوینا و پادکست ضرباهنگ. به اولین اپیزود پاییزی ما خوش اومدین. بله، پاییز 1403 رسید و ما اومدیم با کلی اپیزود جدید که تقدیم شما کنیم. امیدوارم که بتونیم رنگ دیگه‌ای به این پاییز خوش آب و رنگ شما ببخشیم. پاییز فصل عاشقیه، امیدوارم روزهایی پر از عشق و محبت در انتظارتون باشه و حال دلای هممون بهتر بشه توی این پاییز. راستی من ماهگل مقتدرم و از اینکه میتونم در کنار شما باشم خیلی خوشحالم. اونایی که توی شهرهای بزرگ زندگی میکنن میدونن یکی از معضلات پاییز این ترافیکشه. تا ساعتهای مدارس و اداره ها با هم دیگه مچ بشه کلی طول میکشه. یه پیشنهادی واسهتون دارم. برای اینکه خیلی توی ترافیک اذیت نشین میتونین اپیزودهای مختلف ما رو برین توی آرشیو ضرباهنگ و موسیقی، اگه جای خاصی رو دوست دارین یا دوست دارین موسیقی خوب بشنوین حتما اپیزودهای ما رو گوش کنین. اینجوری مسیرم خیلی احساس نمی کنین، ترافیکم خیلی احساس نمی کنین. دیگه خیلی معطلتون نکنم، بریم سراغ اپیزود امروز. امروز قراره با هم دیگه یک موسیقی کلاسیک غربی بشنویم، یک موسیقی کلاسیک ایرانی بشنویم، یه مهمون نوازنده یا خواننده داشته باشیم و یکم از الفبای موسیقی رو من با زبانی ساده به شما توضیح بدم. پس کلی کار داریم و کلی حرف برای گفتن و شنیدن. هیچ جا نرین و کنارمون بمونید. خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده. توی این آیتم قراره با هم یک قطعه بشنویم از موسیقی کلاسیک غربی و یک قطعه از موسیقی کلاسیک ایرانی. بریم اول سراغ کلاسیک غربی و ببینیم که چه قطعه‌ای براتون انتخاب شده. قطعه‌ای که امروز قراره با هم دیگه بشنویم یه بار دیگه یه سری بهش زدیم. کنسرتو 4 فصل ویوالدی، ولی امروز به خاطر اینکه اولین اپیزود پاییزی ماست قراره با هم بریم و کنسرتوی پاییز رو بشنویم. همونجور که میدونین آنتونیو ویوالدی آهنگساز و ویولونیست ایتالیایی دوره باروک بود. ویوالدی و یوهان سباستیان باخ و جورج فردریک هندل از پیشتازان دوره باروک بودند. آثار ویوالدی در طول عمر خودش برای مقلدان و ستایشگرانش الهام بخش بود. ویوالدی در ارکستراسیون و تکنیک‌های ویولون بسیار نوآور بود و باعث پیشرفت در این حوزه‌ها شده بود. ویوالدی در سال 1678 در ونیز به دنیا آمد و در سال 1741 درگذشت. یکی دیگه از کارهایی که ویوالدی انجام داده فرم نوظهور کنسرتو رو که اون موقع یه چیز جدید بود بسیار بهش پرداخت و به تمام علاقمندان اون رو معرفی کرد و تونست تغییر و تحولی در این فرم به وجود بیاره و باعث گروه گسترشش بشه. ویوالدی کنسرتوهای بسیار زیادی رو برای ویولون و دیگر سازهای موسیقی نوشت و همچنین کورال‌های مقدس و بیش از 50 اپرا ساخت که معروف‌ترین اونها میشه گفتش که همین کنسرتوی 4 فصلشه. البته که کار شاخص و درجه 1 بسیار زیاد داره، ولی خب شناخته شده ترین و معروف ترین کارش رو میشه بگیم که این کنسرتوی 4 فصلشه که ما امروز بخوایم پاییزش رو بشنویم و تابستانش رو هم در اپیزودهای قبلیمون شنیدیم. ویوالدی از سن 15 سالگی شروع به خواندن درس‌های کشیشی کرد و در سن 25 سالگی منصوب شد و میگن که بعدها به دلیل آسم و نفس تنگی که داشت از کشیشی دست کشید. و جالبه که ویوالدی به کشیش مو قرمز معروف بوده، چون رنگ موهاش مثل این که قرمز بوده. بعد از تقریباً 2 قرن افول، در اوایل قرن 20 با تحقیقات بسیار زیادی که روی آثار ویوالدی شد، انگار دوباره این آثار احیا شد و دوباره به جامعه موسیقی ثابت شد که این آهنگساز و ویولونیست چیره دست چقدر تأثیرات مثبتی در موسیقی داشته و حتی یه سری از آثارش که میگفتن گم شده مثلا در 2015 پیدا شد دوباره. موسیقی ویوالدی در حال حاضر خیلی محبوبه و در سراسر دنیا به طور منظم پخش میشه. ویوالدی یه چیز دیگه هم که توی کارنامه کاریش داره اینه که توی یه پرورشگاهی توی ونیز معلم ویولون و موسیقی بوده. توی اون پرورشگاه بچه های یتیم بهشون حرفه و کار یاد داده می شد. مثلا پسرها رو تا 15 سالگی نگه می داشتن و هر کدوم یه پیشه یو یاد می گرفتن و از اونجا می رفتن. دخترها هم موسیقی یاد می گرفتن و حالا اونایی که استعداد داشتن توی گروه کور و ارکستر شروع به کار کردن می کردن. و جالب اینه که ویوالدی بسیاری از کنسرتوها، کانتاتها و قطعاتی که نوشته رو به بچه‌های این پرورشگاه تقدیم کرده. و جالب اینه که هیئت مدیره این پرورشگاه خیلی با ویوالدی خوب نبودن و اونا هر سال یه رأی‌گیری برگزار می‌کردن که معلم‌ها بمونن یا نمونن و ویوالدی اکثرا همه رأی‌های مثبت رو نمیتونست برای خودش کنه، تا اینکه بالاخره یک سال اون به خاطر 7 رأی منفی و 6 رأی مثبت از اونجا اخراج شد. ولی سال بعدش هیئت مدیره اونجا به ارزشمند بودن حضور ویوالدی پی بردن و دوباره از اون خواستن که برگرده به اون پرورشگاه. ویوالدی توی کارنامه کاریش مدیریت اپرای ونیز رو هم داره و در اونجا اپراهای خودش رو هم اجرا کرده. حالا یه سریاشون براش بسیار موفقیت آمیز بودن و یه سریاشون نه، خیلی مورد استقبال قرار نمی گرفتن. ویوالدی سفر هم زیاد می کرد. مثلا در سال 1717 یا 18 برای 3 سال به منتوا رفت و در اونجا اپراهای زیادی نوشت. در سال 1721 به میلان رفت و اوراتوریوی رو در اونجا نوشت. یک گام بزرگی که ورداشت سفر به روم بود، جایی که اپراهاش به سبک دیگه مطرح شد و پاپ تازه یعنی بندیکت 13 ویوالدی رو برای اجرای موسیقی فرا میخونه. در همین زمانا بود که او کنسرتوهای آشنای 4 فصل رو میسازه و شاید بشه گفت که بنمایه اونها یلاغ اطراف منتوا میتونه باشه. این کنسرت‌ها جنبش نوعی در ادراک موسیقی به وجود آوردن. در این کنسرت‌ها ویوالدی صدای آب روان، جیک جیک پرنده‌ها، وزوز حشرات، تندبادها، چشم‌اندازهای یخ‌زده، شب‌های خاموش، چوپان‌های جارزننده، بازی کودکان بر روی یخ و آتش روشن کردن رو به نمایش گذاشته. کنسرت‌های 4 فصل اولین بار در سال 1725 در یک مجموعه 12 کنسرتویی منتشر شدن. 4 کنسرتوی اول به عنوان 4 فصل تعیین شدن. هر کنسرتو دارای 3 موومانه. که یک موومان کند بین دو تا موومان تند قرار میگیره. در اون زمان این خیلی رایج نبود که کنسرتو برای یک ساز سولو نوشته بشه، مخصوصا یک ساز سولو در کنار یک ارکستر. تنظیم ابتکاری ویوالدی برای یک ساز سولو در کنار کوارتت زهی به همراهی باسو کنتینو خیلی به معنا گرفتن کنسرتو کمک کرد. خب اینم توضیحاتی در مورد ویوالدی و کنسرتوی 4 فصل. امروز ما میخواییم کنسرتوی شماره 3 یعنی پاییز رو با هم بشنویم که در فا ماژور هستش و موومان‌هاش، سرعت‌هاش آلگرو، آداجیو مولتو و دوباره آلگرو هستش. و واقعاً الان که حالا بریم با هم با این نگاه بشنویم بیشتر بهش دقت میکنیم که انگار تمام تصویر رنگارنگ پاییز، اون برگ‌های زرد و نارنجی، اون خشخش برگ‌ها، اون بادهایی که میاد و میره، اون بارانی که در پاییز داریم و همه اینها رو میتونیم توی این کنسرتو بشنویم. پس بریم با هم یه ذره فضامون رو پاییزی کنیم و برگردیم.
Thank you.
خوش اومدین به قسمت دوم آیتم قطعه برگزیده. بریم سراغ موسیقی ایرانی. همونجور که توی بخش موسیقی کلاسیک غربیمون به خاطر پاییز رفتیم و کنسرتوی پاییز رو شنیدیم، اینجا هم میخوایم یک قطعه ای بشنویم که ربط به پاییز داره، به نام خزان، اثری از استاد پرویز مشکاتیان. قطعه خزان در آلبوم لحظه دیدار منتشر شده و یکی از قطعات این آلبومه. این آلبوم 18 تا قطعه داره. در ساخت این آلبوم بهداد بابایی، محسن کثیرالسفر و جمشید محبی با استاد پرویز مشکاتیان همکاری کردند. قطعات 15 تا 18 این آلبوم بداهه نوازی در دستگاه شوره به همراه تنبک جمشید محبی که در اصفهان در منزل علی رستمیان در شهریور سال 62 نواخته شده و ضبط شده. و قطعات دیگر این آلبوم هم شامل تصنیف ها، قطعات ضربی بی کلام، بداهه نوازی ها و تک نوازی های ساز سنتور و ستار هستش. این آلبوم برنده جایزه اول فستیوال جهانی موسیقی صدای روح ایتالیا شده. خزان که امروز در موردش حرف زدیم و بهتون معرفی کردم، قطعه دوم این آلبومه. یک فرم 4 مضراب داره، در دستگاه شور هستش و استاد مشکاتیان در جایی گفتن که اون تم اصلی خزان، چیزی که به ذهنشون رسیده، در زمانی بوده که فصل پاییز بوده و استاد مشکاتیان داشتن به یک برگی که داره از درخت به زمین میفته نگاه میکردن و پیچ و تابی که این برگ میخوره تا به زمین برسه و اون مسیری که طی میکنه با باد از این ور به اون ور میره تا فرود بیاد روی زمین، باعث شده که استاد مشکاتیان تم اصلی خزان به ذهنشون برسه و بتونن اون رو بست و گسترش بدن تا به قطعه نهایی برسن. خیلی جالبه که از دیدن جدا شدن یک برگ از درخت 7 دقیقه قطعه ساخته شده که واقعا یکی از قطعات بسیار جاودانه و با سازهای مختلف همه اجراش میکنن و فقط مختص به ساز مضرابی و ساز سنتور نیست و گروه های خیلی زیادی هستن که این قطعه رو تونستن اجرا کنن و واقعا این قطعه بسیار ماندگاری شده. خزان یک جمله تکرار شونده داره که اون رو در جاهای مختلف میشنویم، یعنی یک جمله جدیدی میاد معرفی میشه و دوباره بر میگرده، اون جمله ترجیبندمون انگار تکرار میشه و همینجوری ادامه پیدا میکنه، حتی به گوشه شهناز سری میزنه، یعنی گوشهی که ما یک شور دیگه توی همون شور میسازیم، یعنی اگه شور ره بخوایم متصور بشیم، شهناز یک شور سل میسازه و دوباره بر میگرده، فرود میاد و دوباره به همون شور ره بر میگرده. احتمال زیاد اگر موسیقی ایرانی گوش بدین، این قطعه حتما یک بار به گوشتون خورده، چون بارها و بارها در جاهای مختلف توسط گروه‌های مختلف همونجور که گفتم این قطعه اجرا شده. ولی خب الان با این نگاه که استاد مشکاتیان از چه چیزی الهام گرفتن، بریم با همین قطعه رو بشنویم و امیدوارم که بعد از شنیدن این قطعه هم بتونیم یه حال و هوای پاییزی زیبایی رو به شما منتقل کنیم. ممنون که با ما هستید، بمونید و جایی نرید، آیتمای دیگه ای هم مونده. بریم با هم خزانه استاد پرویز مشکاتیان رو بشنویم و برگردیم. Thank you. خیلی خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی این هفته. ما توی این آیتم قراره با هم یکم در مورد تئوری موسیقی گپ بزنیم و من سعی کنم با زبانی ساده مباحث یکم پیچیده تئوری موسیقی رو به شما منتقل کنم، به شمایی که شاید دوست دارین از این مباحث سر در بیارین و یا شمایی که تازه نوازندگی سازی رو شروع کردین یا تازه وارد دنیای موسیقی شدین. معمولاً همه از تئوری موسیقی یه ترسی دارن، فکر میکنن که خیلی مباحث پیچیده‌ایه، ولی اینطوری نیست. اگه قدم به قدم با ما جلو بیاین میتونین اطلاعات خوبی رو به دست بیارین. اگرم اپیزودهای قبلی ما رو نشنیدین، بهتون پیشنهاد میکنم که اپیزودهای قبلیمونم برین بشنوین، به خاطر اینکه همه این مباحث انگار دنباله همدیگن. وقتی از اون ابتدا با ما جلو بیاین خیلی راحت تر میتونیم با هم پیش بریم تا اینکه از وسط کار به همون بپیوندین، چون من دارم سعی میکنم که مبحث جلو برم و خب ربط دارن این مباحث به هم دیگه و امیدوارم که نظراتتون رو به هم منتقل کنین. اینکه تند پیش میرم، کند پیش میرم، یا اگر دوست دارین روی یه مبحث خاصی بیشتر زمان بذاریم به همون حتما بگین، چون من خیلی دوست دارم این آیتممون به درد شما بخوره و آیتمی باشه که بتونه آموزنده باشه. خب بریم سراغ این هفته. ما توی اپیزودهای قبلیمون در مورد میزانهای ساده صحبت کردیم که اگه نشنیدین حتما برین چند تا اپیزود قبلی ما رو بشنوید، چون خیلی به هم ربط دارن و خیلی مکمل هم دیگن. حالا میخوایم توی این اپیزود در مورد میزانهای ترکیبی صحبت کنیم. حالا اصلا ببینیم میزان ترکیبی چیه. اگر هر ضرب میزان قابل تقسیم به 3، 6 یا 12 باشه، یعنی تقسیمات ستایی اگر داشته باشه، میزان ترکیبی نامیده میشه. در میزانهای ترکیبی هر ضرب میزان ساده رو یک نقطه در سمت راستش میذارن که اون قابل تقسیم به 3، 6 یا 12 بشه، یعنی قابل تقسیم به واحدهای ستایی بشه. اپیزودی که در مورد نقطه با هم صحبت کردیم و یادتونه، این که من گفتم وقتی یک نقطه جلوی یه نوتی قرار میگیره، نصف ارزش زمانی، یعنی سمت راست نوت قرار میگیره، نصف ارزش زمانی اون نوت بهش اضافه میشه. یعنی اگر ما یه سیاه داریم که جلوش یک نقطه است، یعنی به اندازه یک چنگ به ارزش زمانی این سیاه اضافه میشه. حالا چرا چنگ؟ به خاطر اینکه نصف ارزش زمانی اون سیاه، نصف سیاه میشه یه چنگ دیگه، درسته؟ پس وقتی یک نقطه جلوی یک سفید قرار بگیره، سمت راست یک سفید قرار بگیره، چه جوری میشه؟ نصف سفید چیه؟ سیاه، درسته؟ یعنی یک سفیدی که به اندازه یک سیاه هم به ارزش زمانیش اضافه شده. حالا اگه این سفید نقطه دار رو ما بخوایم تقسیم به 3 کنیم چی میشه؟ خود سفید که 2 تا سیاهه، یه دونه نقطه هم داره که اونم 1 سیاهه، پس میشه 3 تا سیاه. پس اینجوری میشه جزو میزانهای ترکیبی، چون تونست تقسیم به 3 بشه. یکی از پرکاربردترین میزانهای ترکیبی میزان ترکیبیه که کسر 6 8 رو داره، یعنی 6 در بالا و 8 در پایین. حالا بخوایم اینو توضیح بدیم، بذاریم بهتون بگم که چجوری میشه. ما باید کسر میزان ترکیبی رو تقسیم به 3 دوم بکنیم. یعنی اگه من دارم میگم 6 8 تقسیم به 3 2 بشه میشه 2 4، درسته؟ 6 تقسیم به 3 میشه 2 و 8 تقسیم به 2 میشه 4. این میشه میزان ساده‌ای که ما به دست آوردیم. حالا من چرا گفتم تقسیم به 3 2 بشه؟ برای اینکه اون عددی که در میاد، عددی که در بالای کسره، یعنی ما الان به 2 رسیدیم دیگه، به 2 4 رسیدیم که 2 در بالای و 4 در پایین. اون 2 نشون دهنده اینه که ما میزانمون 2 ضربیه. حالا یکم که بریم جلوتر و بیشتر تمرین کنین متوجه میشین که هر وقت که ببینین 6 در صورت قرار میگیره خودتون میفهمین که میزان دو ضربیه دیگه، حالا حتما هم نمیخواد که تقسیم بکنین. و 4 که به دست آوردیم نشون دهنده چیه؟ 4 نشون دهنده سیاهه، درسته؟ میزان ساده 2-4 یعنی 2 تا سیاه توی هر میزان. حالا ما میزانمون ترکیبیه و 6-8 و تقسیم کردیم به میزان سادش رسیدیم که شد 2-4. اون 4 نشوندنده سیاه هست بازم، ولی همینجور که اولش توضیح دادم ما باید یک نقطه جلوی اون سیاه بذاریم که تقسیم به 3 بتونیم بکنیمش. فکر کنم یه ذره الان توضیحاتم برای کسایی که هیچ زمینه ای نداشته باشن پیچیده شده، ولی الان با هم دیگه یه ذره راجبش صحبت میکنیم و گپ میزنیم و سعی میکنیم که یه ذره قابل درک تر بکنیم این موضوع رو. خب یه بار دیگه توضیح میدم، کسر میزانمون هست 6-8 که ما متوجه شدیم که میزان ترکیبیه. چرا؟ چون اگر در صورت کسرمون ما عدد 1-2-3-4 داشته باشیم میزانمون ساده است. الان ما عدد 6 رو داریم، پس یکی از نشونه هاش اینه که ما در صورتمون عدد 6 رو داریم، پس میزان ترکیبیه. حالا 6 رو میتونیم تقسیم به 3 بکنیم که عدد 2 در بیاد. اینجوری معلوم میشه که ما توی هر میزانمون چند ضرب داریم، پس فهمیدیم که توی هر میزانمون 2 ضرب داریم. حالا 8 رو که در مخرج هست تقسیم به 2 میکنیم، عدد 4 در میاد. این 4 به ما چیو میگه؟ به ما میگه که هر کدوم از این ضربا یک سیاهن، ولی چون ما توضیح دادیم که توی میزانهای ترکیبی باید یک نقطه جلوی هر نوت بذاریم و نصف ارزش زمانیشو بهش اضافه کنیم، میفهمیم که هر ضربمون یک سیاه نقطه داره. پس میزان 6-8 به ما چیو میگه؟ میزانی 2 ضربی که هر ضرب یک سیاه نقطه داره و توی هر میزان ما 2 سیاه نقطه دار داریم، یعنی معادل 2 سیاه نقطه دار. یعنی حتما این نیستش که ما 2 سیاه نقطه دار داشته باشیم، میتونیم 3 چنگ داشته باشیم، میتونیم یه سکوت سیاه داشته باشیم و یه چنگ. پس ما امروز یه میزان 2 ضربی ترکیبی یاد گرفتیم، میزان 6-8 که هر ضربش معادل 1 سیاه نقطه داره. امیدوارم که تونسته باشم این مبحثو که یک کم پیچیده تر از میزانای ساده است براتون توضیح بدم و توضیحاتم قابل درک بوده باشه. هفته آینده با هم در مورد 3 ضربی‌ها و 4 ضربی‌ها در میزان ترکیبی صحبت میکنیم. امروز میزان 6-8 رو یاد گرفتیم که یه میزان 2 ضربیه ولی ترکیبیه. فرقش هم با میزانای ساده اینه که ما میتونیم هر ضربش رو به 3, 6 یا 12 قسمت مساوی تقسیم کنیم. مرسی که توی این آیتم هم با ما بودین. یه آیتم جذاب دیگه هم داریم، پس هیچ جا نریم. خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. توی این آیتم ما هر دفعه یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که یک قطعه رو تقدیم میکنه به ضرب آهنگ و ما با هم میشنویم و کیف میکنیم. امروز مهمان ما آقای پوریا عابدینی عزیز، خواننده بسیار مستعد و پرتوان هستن که واقعا جوان هم هستن و کلی راه تازه پیش روشونه، ولی تا اینجا من آثاری که ازشون شنیدم بسیار حرفه‌ای بوده و کاملا سیر پیشرفتشون مشخصه و همینجور که گفتم خیلی راه روشن جلوی پاشونه. امروز قطعه‌ای که آقای عابدینی به ما تقدیم کردن یه سورپرایز هم داره، این که اصلا این قطعه هنوز منتشر نشده امروز که اپیزود ما پخش میشه 18 مهر، این قطعه تازه میخواد 21 مهر توی پلتفرم‌های مختلف منتشر بشه، ولی آقای آبدینی انقدر به ما لطف دارن این قطعه رو زودتر در اختیار ضرباهنگ گذاشتن تا ما قبل از منتشر شدنش بتونیم توی ضرباهنگ پخش کنیم تا شما شنونده های خوبمون این قطعه رو برای اولین بار بشنوید. توی این قطعه آوازی خوندن آقای آبدینی، ولی نه با نگاه آواز و جواب آوازهای کلاسیک و سنتی موسیقی ایران، با نگاهی مدرن‌تر و نوازندگی سازهای مختلف این قطعه روی دوش آقای پوریا سلیمانی عزیز که خودشون از نوازندگان بسیار چیره دست چندین ساز هستن هستش و همچنین تنظیم این آواز و تمام سازهایی که اجرا شده روی دوش آقای سلیمانی عزیز بوده. من که این اثر رو شنیدم خیلی کیف کردم و خیلی جالبه که دقیقاً این اثر هم نامش پاییز هست و واقعاً این اپیزود ما خیلی پاییزی شد و شعر این اثر از اشعار فروغ فرخزاد برداشته شده در آواز بیات اصفهان هستش و دیگه توضیحات بیشتر رو نمیدم به خاطر اینکه بریم خود اثر رو بتونیم کامل بشنویم، چون خیلی جذاب و شنیدنیه. پس همراهمون بمونین، قطعه پاییز رو با صدای آقای پوریا بدینی و نوازندگی آقای پوریا سلیمانی بشنویم.
آسمان سینم پر درد می شد، آسمان سینم پر درد می شد. ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ میزد، ناگهان طوفان اندوهی به جانم چنگ میزد، اشک‌هایم همچو باران دامنم را رنگ می‌زد، و چه زیبا بود و چه زیبا بود اگر پاییز بود. شاعری در چشم من میخواند شعری آسمانی، در کنار قلب عاشق شعله میزد، در شرار آتش در شرار آتش در دین هانی نغمه من همچو آوای نسیم پر شکسته عطر غم می‌ریخت بر دلهای خسته پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی پشت سر آشوب تابستان و عشق ناگهانی سینم منزلگه اندوه و درد و بدگمانی
شنونده های خوب و درجه یک، ممنون که تا آخر این اپیزود کنار ما بودین و ما رو شنیدین و ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما با یه اپیزود پاییزی اومده بودیم. تمام قطعاتی که توی این اپیزود براتون پخش شد ارتباط به پاییز داره، چون اولین اپیزود پاییزی ضرباهنگ بود. امروز قطعه خزان از استاد پرویز مشکاتیان رو شنیدیم، کنسرتوی پاییز ویوالدی رو با هم شنیدیم و همچنین یک قطعه شنیدیم به نام پاییز، اثر مشترک پوریا آبدینی و پوریا سلیمانی. امیدوارم از شنیدن این قطعات لذت برده باشین و دوست داشته باشین این اپیزود ما رو. یادتون نره که ما رو به علاقمندان موسیقی معرفی کنین تا بتونیم خانواده ضرباهنگ و سوینا رو بزرگ و بزرگتر کنیم. همچنین اگر قطعه ای رو دوست دارین که ما توی ضرباهنگ پخش کنیم یا در موردش حرف بزنیم، حتما به ما بگین. اگه پیشنهاد، انتقاد یا نظری دارین به همون بگین، مخصوصا راجع به آیتم الفبای هفته که من سعی میکنم توش تئوری موسیقی رو با زبانی ساده به شما منتقل کنم. اگر که ریتم گفتنم تنده یا کنده یا اصلا اینجوری که میگم براتون قابل درک نیست، به هم حتما بگین که یه روش دیگر رو امتحان کنم، چون خیلی دوست دارم که بتونم مباحث تئوری موسیقی رو که یکم پیچیده است به شما منتقل کنم با ساده ترین راه. در اینجا تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران سوینا و به خصوص آقای مهدی رجبی که ادیت و تدوین برنامه به عهده ایشونه. تا یه چهارشنبه موسیقایی دیگه، بدرود.